رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب عرض کردیم که از مواردی که امامان معصوم اونجا علم غیب رو از خودشون نفی کردن، در حالی که آیات و روایات متعددی دلالت بر اثبات علم غیب در اون بزرگواران میکنه، سوال شد که چرا این بزرگواران با وجود اینکه دارای علم غیب بودن، علم غیب رو از خودشون نفی کردن. در روایاتی که براتون خوندیم، این روایات و روایات درستی هم بود که خوندیم، که اینها گفته بودن تو اون روایات که ما علم غیب نداریم، یا به گونه ای علم غیب رو از خودشون نفی کرده بودن. در جواب گفتیم که یکی از مواردی که ائمه معصومین علم غیب رو از خودشون نفی کردن و گفتن که ما علم غیب نداریم، از فرمولی به نام تقیه استفاده کردن. گفتیم که اگر در جایی تقیه وسط باشه، پای تقیه وسط باشه، انسان میتوانه که عقیده درونی خودش رو پنهان کنه و برخلاف عقیده باطنیش مطلبی رو بر زبان جاری بکنه. بعد آمدیم تقیه رو توضیح دادیم، از نظر لغت تقیه رو معنی کردیم، از نظر اصطلاح هم تقیه رو براتون توضیح دادیم. بعد این روایت رو خوندیم، یعنی آیه ای رو از قرآن کریم خوندیم و گفتیم که داستان تقیه اصلا در قرآن چی هست و از کجا نشأت میگیره. داستان عمار یاسر رو گفتیم و گفتیم که عمار یاسر مشرکین ازش خواستن که عقیده درونی خودش رو عقیده خودش رو در ارتباط با بت‌های اونها بگه اونجوری که اونها میخوان و پیامبر رو ناسزا بگه و دین پیامبرم ناسزا بگه. سپس گفتیم که عمار یاسر اومد این کار رو انجام داد، یعنی به پیامبر ناسزا گفت و سپس اون بت‌های اونها رو ستایش کرد، بت‌های مشرکین رو. بعد گریه کنان پیش پیغمبر اومد، پیغمبر فهمودن که تو عقیده درونی چیه؟ گفت عقیده درونیم اعتقاد به خدای یگانه و نبوت شماست و شما را قبول دارم به عنوان پیغمبر و میدونید که من چقدر شما را دوستتون دارم. حضرت فرمودن اشکال نداره، اینو بهش میگن تقیه و تو کار درستی انجام دادی، اگر باز هم گیر کردی چنین کاری رو انجام بده. بعد اونجا در ذیل تفسیر این آیه یک روایتی را از امام صادق علیه السلام خوندیم. خوب دقت بکنید چون این بحث تقریبا فنی هم هست. از امام صادق علیه السلام خوندیم که روایتی رو از امیرالمومنین حضرت نقل می کردن که در اون روایت می گفتن که مردم دارن راجع به امیرالمومنین و صحبتهایی که بالای منبر کرده چنین مطالبی رو می گن. امام صادق اون مطالب رو تصحیحش کردن. خوب توجه بکنید و اون چه از اون روایت امیرالمومنین علیه السلام درآمد این بود. گوش بکنید، اون چه که از روایت امیرالمومنین درآمد این بود که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودند در آینده از شما میخوان که به من ناسزا بگید و الا جانتون رو میگیرن ازتون، مالتون هم میگیرن ازتون، اب نداره شما ناسزا بگید. حتی اگه ازتون خواستن از من تبری بجویید، شما تبری هم بجویید، مشکلی نداره. این مسئله ایست که بهش تقیه از قرآن به شما دستور داده این کارو بکنید تا جانتون و مالتون در امان باشه، تا دشمنان من امیرالمومنین به شما صدمه ای نزنن، در حالی که شما عقیده باطنیتون با من هست، یعنی من رو مولای خودتون میدونید و به عنوان امام خودتون قبول دادین، ولی بر زبان گیر کردین در جایی بر زبان چیزی جاری میکنین که عقیده باطنیتون این نیست. در تفسیر عیاشی یا عیاشی که همون عیاشی با تشدید صحیح هست، از عمر ابن مروان روایت میکنه که عمر ابن مروان میگوید که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود، این روایت رو داریم ذیل اون آیه 106 سوره مبارکه نحل میخونیم که داستان تقیه رو مطرح کرده بود. عمرو بن مروان از امام صادق علیه السلام شنیده که امام صادق میفرماید پیغمبر فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن 4 چیز از امت من برداشته شده، 4 چیز از امت من برداشته شده. این 4 چیز چیه؟ 1 آنچه از روی خطا از ایشان سر بزند. دقت بکنید، یعنی این که اگر خطا اینجا یعنی ندونم کاری، از رو اشتباه این بنده خدا بیاد یه کاری رو که اصلش خطا هست انجام بده. پیغمبر فرمودن که این گناهی برش مترتب نیست. دقت بکنی، یعنی اشتباهی این کار رو بکنه. مثلا حالا ما مثال بزنیم، مثلا این یه جایی رفته توی یه هتلی، نصف شب تشنش میشه، تو هتل‌ها غالبا مثلا یخچال داره، یه کشور بیگانه است، اینم حواسش نبود اونجا مثلا یه مایعی گذاشتن تو یخچال، این به جای آب قرد قرد سر کشید، یا مثلا آخرش فهمید که آب شنگولی بوده خورده. مثلا این اشتباه چون خورده، این خطایی پیغمبر میفهمد برش مترتب نی، اینو خدا برداشته از این امت، از این امت، یعنی اگر از روی خطا این کار انجام بشه. این 1. دوم این که حضرت فرمود آنچه که فراموش کند، مثلا این یادش رفت همیشه نماز ظهر هستش و اول وقت میخون، این یهو مغرب شد یادش اومد ایداد بیداد امرو نماز ظهرشو اول وقت خونده، یه نفر مثلا طلبکاری کسی چیزی یا مثلا مشکلی ها وسطش پیش اومده نماز عصرم گفته انا به همی گدم میخونم، یهو فراموش کرده نماز عصر رو بخونه، الان شده مغرب، خب این باید قضاشو قطعا به جا بیاره، ولی اصل نخوندن این نماز بر این گناه هست یا نه؟ پیغمبر میفهمد اینو خداوند از این امت ورداشته، یعنی گناه نیست، این فراموش کرده مطلب رو، چون فراموش کرده نماز عصر بخونه، نه از روی عمد نخوانده باشه. سوم پیغمبر فرمود آنچه که بدان اجبار و اکراه شود، آنچه که بدان اجبار و اکراه شود، یعنی این که یک کسی رو تو محرمزون روزه است، یه عده میریزن دورش، حالا اینا از این آدم های خیلی مثلا دیدیم یه آدم های ما بهش میگیم حالا لوس و نونور، مثلا میخوان یه خوششیرینی بکنن، یه وقت میونه یه همچین با دین ندارن، مثلا یه ها طرف رو همینجوری مثلا داره طرف میره کنارش، مثلا یه دریاچه ای یا جایی هست آب جمع شده، برکه ای مثلا یه چیزی، یا مثلا استخری اومده فقط نگاه کنه که چی، یه خلش میدن تو آب، خب این محرمزون هم هست، این خودش نمیخواسته که بپره تو آب، که حلش میدن تو آب، میره سرش میره زیر آب میاد بیرون، این عرض به خدمتتون این که به زور اومدن این کار کرده، این حلش دادن تو آب، خودش که نرفته تو آب، که این روزش باطل نیست. پیغمبر فقط چون از روی اجبار و اکراه اومده این کار انجام داد، یا یه جا بگیرنش مثلا چاقو بذارن پشت گردنش، تفنگ بذارن پشت گردنش تو محرمزون، بگن حتما باید اینجا الان روزتو بخوری، یا لقمه رو بگیرم به زور بکنم تو دهان این طرف. پیغمبر میفهمد که این برش گناهی نیست. حالا داستان روزش چه حکمی پیدا میکنه، قضا به جا بیاره نیاره فلان، اون داستانش میره تو مسئله فقهی. گناهی برش مترتب نیست. میفهمد چرا؟ برای اینکه از روی اجبار و اکراه بوده. دقت بکنید. چهارمم پیغمبر فهمون چهارمین چیزی که از امت من برداشته شده، از آن چی که از وسع و طاقتشان بیرون باشد. یعنی این توانایی فلانکار رو نداشته و نداره. مثال این که الان رفته این پیرمرد شده 80 سالش، این عصا میگیره دستش راه میره، دیگه نمیتواند زانوشو تا بکنه بشینه روی دلا بشه بعد بشینه زمین سجده بکنه فلان کنه اینا، این توان دیگه نداره، زانوهاش توان نداره. اگه بشینه روی زمین مثلا دیگه بلند نمیتونه بشه. دقت بکنی. یه کسی که از طاقتش بیرونه، توانایی این کار رو دیگه نداره. پیغمبر فرمود اینم خدا ازش نخواسته که نمازو ایستاده مثلا بخونه، چون تواناییشو نداره. این بره نمازو مثلا نشسته یا رو صندلی بخونه. نه این که هر کی ارا میرسه تو مسجد داره راه میره و اونجا مثلا بهش بگن یه میلیون تو من الان جلو پاد افتاده رو زمین، میشینه زمینم ماچ میکنه یه میلیونم ور میذاره میذاره جیبش. به نماز مسجد که میرسه میره نگاه میکنه اینا عقب همه این مساجد الحمدلله شیک شدن، ردیف صندلی چینده همه اینا، این میره پشت یکی صندلی میشه میگه خودم چین پام درد میکنه، نمازش پشت صندلی میخونه. این نماز از بیخ باطل. مگه اینجا میتوانه دلا بشه، میتوانه رکوع بکنه، میتوانه سجود بکنه، یه خود پاش درد میکنه میگه آقا پات درد میکنه، پات دراز کن. اونجایی رو پیغمبر میفهمد که میگه آقا در توانش دیگه نی، این اگه بشینه پاشو بخواد سجده بکنه دیگه نمیتونه بلندش، باید دو نفر بیان زیر بغلش بگیرن بلندش کنه، یا عمل جراحی پا انجام داده یا کمر انجام داده یا هرچی. این چهار تا مورد پیغمبر فهمود. بعد فهمود و این در کتاب خداست که فرموده الا و من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این تا اینجای قضیه که این چهار موردی که فرموده. یه صلوات بفرستید. حالا اینجا یک سوالی پیش میاد که آیا تقیه در قرآن کریم غیر از اون داستانی که ما نقل کردیم حسب آیه 106 سوره نحل بود دیگه، بله 106 سوره نحل بود، آیا در آیات دیگه هم نامی از تقیه برده شده یا نه؟ بله، چند تا آیه دیگه هم در قرآن داریم که راجب تقیه صحبت کرده و جواز تقیه، یعنی جایز بودن تقیه. اینا رو باید یا حفظ کنید یا یادداشت داشته باشید، چون خیلی به کارتون میاد. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. میفرماید که آیه خیلی مهمیه، میفرماید که مؤمنین به هیچ بهانه ای، به هیچ بهانه ای، اونایی که ایمان آوردن، نباید کفار را ولی خود بگیرن. خوب دقت بکنید، آقایونی که مدرس هم هستن در مسائل اعتقادی بیشتر دقت بکنن. اینجا آیه رو یه بار میخونم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اولیاء جمع ولی هست. از جاهایی که شما میفهمید در قرآن که اینجا ولی به معنای اصلی خودش، یعنی به معنای شماره یک خودش که معنای سرپرست و صاحب اختیار هست به کار رفته، همین یه دونش همین آیه است. اگه کسی از شما پرسید آقا، چون اهل سنت میگن من کنت مولا فهازا علی مولا، میگن که آقا من کنت مولا، یعنی دو پیغمبر واقعا که دوست من هست، علی هم دوست داشته باشه، امیرالمومنین رو دوست داشته باشه. این اینجا معنی دوست نیست، هر کس من سرپرست اویم و صاحب اختیار اویم. اگر شما پرسیدن آقا مگه به این معنی به کار رفته، شما میگی بله. کجا آیه 28 سوره آل عمران؟ اینجا میفهمد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اولیاء جمع ولیه، اینو یادداشت داشته باشید. اینجا میفهمد که نمیگه مؤمنین حق ندارند کافرین را دوست خود بگیرند. اصلا قرآن همچین چیزی نمیگه. قرآن یه جاهای تشویق هم میکنه که اگه دوستم برای خودتون گفتین اشکالی نداره، تا زمانی که کاری به کارتون نشته باشن، دشمنی نکنن، جاسوسی نکنن، سرتون رو کلاه نذارن، از کار شما و دین شما سوء استفاده نکنن الی آخر. دقت بکنید اینجا، مثلا اینکه شما توی محله میشینی چند نفر ارمنی هن، چند نفر زردشتی هن، چند نفر کلیمی هن، یعنی هم یهودی های غیر صهیونیست، اینا زندگی میکنن که اینا اصل دینشون که تحریف نشده بوده، یعنی نصارا و یهودیت اصل دینشون که تحریف نشده بوده، اینا دین الهی بوده، اصل دینشون، نه این دینی که الان است. اینا الهی نیست، اینا محرفه، تحریف شده. اینا رو میفهمد آقا ما بریم با یه ارمنی رفیق شیم چه حکمی داره؟ میگه آقا اشکال نداره، برو رفیق شیم، تا مادامی که اینها از رفاقت با تو بر علیه دین سوء استفاده چی؟ بله؟ نه. یهودی زردشتی بروشو. از جایی که طرف آیینی نداره، آیین جعلی هست مثل بهائیت، شارع مقدس اجازه نمیده ها. بهائیت هیچ کی حق نداره نه باهاشون معامله کنه، نه با اینها رفیق بشه، دوست بشه، چیزی بخره، چیزی بفروشه، به هیچ عنوان. بهائیت چون دین اصلش دین نبوده، یه چیز جعلی صهیونیستی، یه حزب بیشتر، دین نیست. میگه که قرآن میفهمد که اینجا چی میفهمد؟ میفهمد لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیا، کافرین اولیا. یعنی نمیگه مؤمنین حق ندارن کافرین را دوست خود قرار بدن، دوستایی نداره که. پس اینجا اولیا به چه معنیه؟ دقت بکنید چه جوری از قرینه استفاده میکنیم. اینجا اولیا به معنی سرپرسته، به معنی صاحب اختیاره. یعنی یک فرد مؤمن، مسلمان مؤمن حق نداره بره زیر یوق یک کافر او رو صاحب اختیار خودش کنه، او رو سرپرست خودش بکنه. این حق قرآن نداده به آدم مؤمن، دقت بکنید، سرپرست خودش بکنه، صاحب اختیار خودش بکنه. پس لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین به هیچ بهانه این نباید کفار رو ولی، آقایون بفهمم، ولی اینجا به چه معنی شو؟ سرپرست، صاحب اختیار، ولی و سرپرست خود بگیرن. من دون المؤمنین، با این که در بین خود کسانی را دارن که سرپرست شوند. یعنی دو تا اینجا آدم هست که اینجا میتونه رئیس کارخونه بشه، رئیس شرکت بشه، رئیس اداره بشه. حتی این یه نفر که مسیحی، ارمنیه یا کلیمیه، تخصصش از اون بیدینه بیشتره، از بادینه بیشتره، معذرت میخوام، از اون که مسلمان مؤمنه. اما اگه بنا هست اینجا که کسی به عنوان سرپرست و صاحب اختیار این اداره باشه، شما حق نداری بری به اون رأی بدی به عنوان رئیس اداره که اون سرپرست و صاحب اختیار شما باشه. باید بری اون مسلمان رو بیاره، اگرچه خود تخصصش کمتر باشه، اشکال نداره، حق این که سرپرست بشه رو نداره. دقت بکنی. خب میگه، میفرماید با این که در بین خود کسانی را دارن که سرپرست شون، و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء، و هر کس چنین بکنه، یعنی بره تحت صاحب اختیار بودن یک فرد کافر یا مشرک، دیگر نزد خداوند هیچ حرمتی ندارد. اگه کسی خودشو برد تحت سرپرستی یک کافر یا مشرک، نزد خداوند هیچ حرمتی نداره. این تا اینجای آیه، تا اینجای قضیه. از اینجا به بعد دقت بکنید، الا ان تتقوا منهم تقاتن. این تیکه رو زیرش خط بکشید، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه از روی تقیه سرپرستی کفار رو قبول کرده باشن. یعنی چی؟ یعنی من الان در یک کشوری زندگی میکنم که در اقلیت هستم، سرپرست این کارخونه، سرپرست این اداره، سرپرست مجتمع آپارتمانیم، فلان و اینها، من نمیتونم برم بشم چون در اقلیتم، منو که قبولم نمیکنن. و اگرم پای عقیده خودم بخوام وایسم، چه بسا بلا هم به سر من چی؟ بله؟ بیا برم. اینجا میفهمد چیکار کن؟ الا ان تتقوا منهم تقاتن. تقاتن یعنی تقیه. یعنی چی؟ یعنی میگه مگر اینکه از روی تقیه سرپرستی کفار رو قبول کنه. اینا جمعش میگن میگن آقا جان، یا تو این مجتمع میری، از این مجتمع میری بیرون، از این شرکت و اداره و کارخونه میری بیرون، چیز میزات هم میذاری، حق هیچی نداری، یا اینکه ما سرپرست توییم، ما ولی توییم، ما صاحب اختیار توییم. اینجا قرآن میفهمد این میتونه به دلیل اینکه مالش در خطره، جانش ممکنه در خطر باشه، سرپرستی کافر یا مشرک را به من جواب بدید چی؟ بپذیره. از روی چی بپذیره؟ اونو شما باید پاسخ بدین. بله؟ از روی تقیه. اینو شکن تقیه. اینو قرآن اجازه داده با این شرط. بعد می فرماید و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. و فراموش نکنن که در بین کسانی که ترس آورن خدا نیز هست. یعنی میگه که عقیده قلبیش بر این باشه که از اینها اگه به ظاهر امن میترسه، در باطن امن از خدا باید بترسه. نفسشو اینجوری آماده نگه داره که از خدا بترسه، از کسی نترسه، ظاهر امرش اینجور باشه، باطنش اینجور نباشه. و الالله المسیر، و بازگشت همه به سوی خداست. این آیه یکی از آیاتیست در قرآن کریم که دلالت بر اثبات چی میکنه؟ بقیه؟ بله؟ تقیه میکنه. دلالت بر اثبات تقیه میکنه، تقیه رو ثابت میکنه با این شرایطی که عرض کردیم. حال اگر ما اینها رو بدانیم، یه جاهایی جلوتر از شارع مقدس نمیریم. اگه من توی یه بنبستی کوچه ای، آشوبی، فتنه ای گیر کردم، چند تا قمه به دست و تفنگ به دست و تفنگ ساچمه ای، یا نمیدونم مثلا چی به من گفتن، آقا باید به حکومت ناسزا بگی، به خدا ناسزا بگی، یا اینا اصلا مس کردن، اصلا عقلشون زایله، به من میگن فلان، من شارع مقدس به من این اجازه را داده است که من از فرمول تقیه اینجا چیکار کنم؟ استفاده بکنم. مشکلی هم نداره. آقا گناهی بر من هست؟ نه. بعدش استغفار باید بکنم؟ نه، نیازی نداره. استغفار خوبه، اما نیازی نداره. شما میتونید از این فرمول تقیه استفاده بکنید. اینم یه دونه از آیاتی که ما برای شما خوندیم که دلالت بر تقیه میکرد، که حالا چند تا روایت از روایت شیعه و چند تا روایت از روایت سنی هم بخونیم، اهل سنت، که اونها هم تقیه رو جایز میدونن چون نمیتونن ردش بکنن تقیه رو، با اون مقدمه‌ای که حالا عرض می‌کنم، یه صلوات محمدی و بلند خط بفرمایید. خب این مال آیات قرآن. روایاتشی هم که یکی دو تاشو ذیل همون آیه 106 سوره نحل بود دیگه، براتون خوندیم، دو تا روایت تقریبا بود. چند تا روایت شیعه هم دقت بکنید اینجا در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 166 حدیث 24. ببینید تقیه چقدر مهمه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید رسول خدا صلوات الله علیه و آله بارها می‌فرمود دین ندارد کسی که تقیه ندارد. کسی که تقیه نداره دین نداره. دقت بکنی. و نیز میفرمود خدای تعالی خودش فرموده الا ان تتقوا منهم تقاتن، یعنی خود خدا اجازه تقیه رو داده. چرا بعضیا جلوتر از خدا میرن تو این زمینه؟ تعصب به خرج میدن، افراط میکنن. این یه روایت. روایت دوم در کافی جلد دو صفحه 220 حدیث 18 دقت بکنید، از امام باقر علیه السلام. چقدر این روایات جالبه. تقیه در حضرت میفرماید که تقیه در هر چیزی برای آدمی خواه ناخواه پیش میآید، در هر چیزی برای آدمی خواه ناخواه پیش میآید، و خداوند متعال هم به همین جهت آن را حلال فرموده است. تقیه در هر چیزی برای انسان پیش میاد. حتی من میخوام بگم در یه چیز کوچکتر، حالا این بحث چون خیلی جالبه، یک شاید یه جلسه یا دو جلسه دیگه هم باهاش کار داریم، میخوام براتون چیزای جالبتری رو تو این زمینه بگم، تفاوت‌های تقیه با مسئله دیگه که حالا عرض میکنم. ببینید توی جایی شما نشستی، همه طرفدار یک حزبی هم، یک گروهی هم. اونجا نیاز نداره شما عقیدت رو بروز بدی و ظاهر بکنی. توی اداره شما میبینی که همه طرفدار یک عقیده خاصی هم، طرفدار یک فردی هم. اینجا همه علاقه دارن که مثلا از فلان کشور مثلا غربی دفاع بکنن. مثلا شما تک و تنها اینجا هستی. اینجا به شما نگفتم بیای عقیدت رو بروز بدی و از عقیدت میخوای دفاع کنی، چون این اصلا گوش نمیکنن. چه بسا اینها بفهمن عقیده شما چیه، اذیتت هم بکنن. اینجام یه نوع تقیه‌ای در کاره، یعنی شما عقیدت رو بروز ندی، به ظاهر ام با اینها موافقت بکنی، بگی بله بله شما درست میفهمین، بله 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 اینجا میگن اینجوری، شما بله بله اینجوری هم فلان. اینا تو این اداره همه راندخارن، همه دزدن، خیلی راحت همه رشوه بگیرن. شما بخوای بیای اینجا جلوی اینا وایسی بگی آقا ارتشا حرامه، نمیدونم چی حرامه، مراجع گفتم، فوش میده، خود ناسزا میگه به مراجع و با چیچی، بعدم میفهمه شما یه عقیده تو این زمینه داری. اول کاری که میکنه چیکار میکنه؟ یه کاری با هم دیگه میکنن که شما جمع بساطت جمع کنی از این اداره چی بذاری بری. چیکار داری شما چیکار؟ آقا اینا دارن چی میکنن؟ شما کار خودت بکن، مسیر درستت برو جلو، به کسی کاری نشو. یه روز اگه مثلا گفتن آقا ما داریم یکی 500 میلیون میگیریم پروندهشو فلان میکنیم، سهم شما رو هم بذاری کنار، بگو نه من قربونت، نیازی ندارم، خودتون بخورین نوش جونتون، 40 ساله دارین میخورین، اینا رو هم بخورین نوش، مشکلی نیست، شما نخور. کجا؟ جایی که اگه شما عقیدت ابراز کنی مورد چی قرار میگیری؟ مورد آزار رسه، کارتو از دست میدی، شغلتو از اذیتت میکنن، یه جاهایی با آبروت بازی میکنن. ما اینو تو بازار داریم، تو اداره داریم، تو کارخونه داریم، تو شرکت داریم، تو این چیزایی که مثلا حالا این جاهایی که هست و فلان اینا. شما مثلا میگی من میخوام تو ایران خودرو پوشم با مدیر عامل صحبت کنم، آقا خودروی 5 میلیون چرا 500 میلیون میفوشی؟ اگر تو گونیت نکنن، بلا به سرت نیارن فلان، این اصلا خیلی شانس آوردی. یک باندای مافیایی دارن ایران خودرو رو دارن چی میکنن اونجا، اداره میکنن، اصلا سر و ته نداره، هیچ دیاری حریف اینا نیست، هیچ دیاری حریف اینا نیست، هیچ کس از بزرگترین شخص تو کشور تا کوچکترین هیچ که حریف اینا نیست. باندهای مافیایی خطرناک، اینا چی میگن خوردن که عفی شدن، مار خوردن نفی شدن، مار خوردن نفی شدن. حالا چه ماری خوردن معلوم نی. واقعا شما ببینید اینا چندین سال چه جوری دارن نگهبان خودشون، نمیذارن خودرو وارد بشه، نمیذارن خودرو خارج بشه، نمیذارن خودروهایی که تو اون ستاد اجرایی فرمان امامه بیاد زیرا آفتاب داره میپوسه فروش بره، برای اینکه قیمت ها پایین نیاد. مردم هم اینا رو هیچ نمیدونن. اما بهتره که نمیدونن بنده خدا، دارن زندگیشون رو میکنن. چرا چیکار دارن؟ دارن کارش میکنن. دست به ترکیب اینا بزنی یا میکشنت یا تو گونی میکنن میبرنت یا میبرن میزنن تو جاده قم تهران، اونجا میگن برو اونجا زیارت بکن، یا نمیدونم چی میگه، یا کوی بلایی به سرت میاره، دیگه نمیذارن تو بمونی. من کار حریف نمیشی. انسان باید یه همچین جا عقیدهشو نگه بداره. و ببین این که امام باقر میفهمد تقیق به هر حال خواه ناخواه برای آدم پیش میاد، تو قوه قضاییه هست، توی نمیدونم مجلس شورای اسلامی هست، توی شورای شهر که اصلا کلهم تقیه است، کلهم روح سیتاشون شاده به خدا، یعنی این که اصلا کار ندارن شهر چجوری اداره میشه. میگن شهر داره خودش خوش اداره میکنه. الان چند هفتم رئیسش که نبود، دیدین شهر خودش اداره میکنه. هر کی هر جا دلش بخواد، هر جوری که دلش بخواد میره، شما نمیتونی بهشون حرف بزنید، کاری نداره. حالا تقیه کم کم رسیده به اینجا که موتوری با موبایل داره صحبت میکنه، اینجوری یه خلاف داره میاد، چراغش هم شما کرده تو چش شما انداخته، شما هم دارید توی خیابون تنگ که شهرداری پول گرفته اجازه نداده اینا وسیع بشن داری میری، بهش همچی میکنه آقا اینجا خلاف، میاد چند تا فحش جدید تازه از چین اومده به شما میگه، اینجا میگه تقیه کن. شما هیچی بهش نگوی، فعلا مملکت اینجوریه، هیچی نگو بهش. اگه دیدی خواه حرفان جو بگو داداشون یه چیزی، من عذرخواهی میکنم تو این خیابون که مسیر منه دارم میرم، شما باعث زحمتت شد با موبایل داشتی صحبت میکردی، حلالیتم بطلب ازش. این شده وز. ببین حالا امام باقر اصلا چقدر قشنگ مطلب میفهمن. سومین روایت تفسیر صافی جلد یک صفحه 253، ذیل همین آیهی که خوندیم الا ان تتقو منهم تقاتن، از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که حضرت در ضمن حدیثی فرمود خدای تعالی تو را دستور داده، ببینید خدای تعالی تو را دستور داده تا در دین خودت تقیه کنی، دقت بکنی، تا در دین خودت تقیه کنی، برای این که می‌فرماید مبادا خود را به هلاکت افکنی، بترس. تو روایت اینجوریه، بترس مبادا خود را به هلاکت افکنی و تقیه ای را که به تو دستور داده ام ترک نمایی. خدای تعالی داره اینو می‌فرماید، امیرالمومنین از قول خدای تعالی داره بیان می‌کنه، بترس مبادا خود را به هلاکت افکنی و تقیه ای را که به تو دستور داده ام ترک نمایی، زیرا با ترک تقیه سیل خون از خود و برادرانت به راه میاندازی. سیل خون از خود چجوری به راه میاندازی؟ سیل خون هیچ، یعنی این که وقتی شما یه دسته این اونام یه دسته هستن، همین مسائلی که تو آشوبهای کشور خودمون به وجود اومد، 200 نفر تو این آشوبها شهید شدن، نباید این تعداد ما کشته میدادیم و شهید میدادیم، باید اگه درایتمون بیشتر بود، تدبیرمون بیشتر بود، بهتر میتونستیم جمعش بکنیم و انقدر نفوس محترمه رو اینجوری از دست ندیم، چه بچهای خوبی هم تو این جریانات کشته شدن و شهید شدن. حضرت میفهمد زیرا با ترک تقیه سیل خون از خود و برادرانت به راه میاندازی و نعمتهای خودت و آنان را در معرض از بین رفتن قرار میدهی. آها دیگه چی؟ با این کارت آنان را خار و ذلیل دست دشمنان دین می نمایی. این کار رو نکن. ما رفتیم یه کشور دیگه، آقا ما کشورمون ایرانه، حواستون به منه؟ بله؟ ما کشورمون ایران، رفتیم یه کشور دیگه به نام سعودی، آقا جان او یه قاعده ای دارد مخصوص کشور خودش، ما یه قاعده ای داریم مخصوص کشور خودم، اون میگه اینجا حق تظاهرات نداری، حق مرگ بر اسرائیل و آمریکا نداری، اینا رفقای منن، حق نه مرگ بر فلان نه، حق این که مفاتی بگیرین دستتون ندارین، حق این که زیارت نامه بگیرین دستتون ندارین، حق زیارت قبور اموات هم ندارین فلان. شما یا باید به قاعده اون از نظر ظاهری هم شده توجه بکنی، یا این که بری سر جنگ کنی. سر جنگ کنی الان زائرین حج دارن برمیگردن ماه ذوالحجه، این چندین نفر گرفته سعودی تو زندان، اینا رفتن گفت آقا آزادشون، گفت چند روز دیگه تازه دادگاهشون برپا میشه، دادگاه های خیلی جالبی هم اونا دارن. اون اینجوری شما میخوای چیکارش بکنی؟ آقا ما درست میکنیم کاخ سفیدم حسینیه میکنیم، میریم توش نماز میخونیم. فعلا حسینی هایی که دارید تو سطح شهر تهران اینا دراشو واک کنین، چون همش بسته است در طول سال، چهار تا کلاس قرآن تو اینا بزنید، حالا اونجا رو بذارید کاخ سفید آخر سر، بعد از اون سراغ کاخ کرملین میرویم. شما این حسینی ها، من چندین حسینیه دارم طرف خونه خودم، همه دراش بسته، بیا اینا رو ما به شما میبر، درا اینا رو واک کن، فعلا اونجا نمیخواد حسینیه کنی، اونجا قاعده مخصوص به خودشو داره. چرا مردم رو در معرض دشمنی قرار بدیم؟ چرا ما بریم تو سعودی؟ ما رفتیم نشستیم جلو قبرستان بقی، خیلی فاصله هم داشتیم، یه دونه از این چیزا با خودمون برده بودیم، از این مثلا موبایلی با خودمون برده بودیم، یه هنسفری گوشی بودیم تو گوشمون، روزه گوش میکردیم جلو بقی، یواش گشته بودیم، یه دونه از این چپی ها من برده بودم انداخته بودم رو سرم، نشسته بودم دارم بقی، این هم گوشم گوشم چی میکردم. ببینید چقدر دوربین های قوی، دوربین هاش مثل خیابون های مانی که 5 سال از کار افتاده باشه، این دوربین ها نمی چجور من گرفت، یک شورته از اون و چه همتی هم دارن، از اون ور پشت اومد اینجا گوینا گوشت درم، گوینا آقای من چی شما گوشم کاری نمیکنم، گو این چیز که گوشت گشتی، گفتم به شما چه، اومد کشید از گوش من در با. بعد به من گفت تو داری چیز گوش میکنی، زیارت و دعا داری گوش میکنی، به سرا روزه داری گوش میکنی، خیلی برام جالب بود. با این مملکت باید چیکار کنم؟ حالا من باشم با اون دعوا کنم، منو میگیری میرم میزده زیر قبرستون بقی، نزدیک مثلا فلان قد تومنم من دادم، آخر سرم دیپورتم میکنه، اگر اردنگیه رو نزنه من باید بگم خدا رو شکر خاموش شد، بیرونم میکنه میاد، همه پولم از بین رفته، اینم زیارتم از بین رفته، همه نه اگه فصل حج باشه حجم هم از بین رفته، مگه مجبورم این کار انجام بده؟ حضرت میفرماید که تو یه کاری انجام میدی که خودتو در نعمتهای خودتو در معرض زوال یعنی از بین رفتن قرار میدی، اونها رو خار و ذلیل، یعنی خانوادت خودت دوستانتو خار ذلیل دست دشمنان دین میکنی، با این که خدای تعالی به تو دستور داده که وسیله عزت آنان را فراهم سازی، خداوند به تو دستور داده وسیله عزت اونها رو فراهم سازی، تو چرا این کارو میکنی؟ ماها از امیرالمومنین جلوتر میریم، از پیغمبرم جلوتر میریم، ماها یه جایی هیچکی رو قبول نداریم. امیرالمومنین اومد بعد از خلیفه سوم، بعد مرگ خلیفه سوم حضرت اومد مردم بیعت کردن باش، حضرت شد خلیفه به زعم اونا، حالا هم خلیفه بود هم وصی پیغمبر بود هم امام بود هم اینا بود، اومدن مردم بیعت کردن، حضرت اومد حکومت رو در دست گرفت، شد حاکم. حضرت اومدن بهش گفتن که یا امیرالمومنین، مسجد مارمزون بود، گفتن یا امیرالمومنین تو مسجد نماز مستحبی رو دارن به جماعت میخونن. حضرت اینجا فرمود که حسن جان، فرمود بله پدرم، امام حسن هستم، بیا اومد، فرمود برو مسجد اینها رو متفرقشون کن و بهشون حکم پیغمبر گوش بدید، سنت پیغمبر را به اینها یادآوری کن. خیلی جالبه این، سنت پیغمبر را بهشون یادآوری کن، بهشون بگو سنت پیغمبر این نبوده است که نماز مستحبی را به جماعت بخوانید، نماز مستحبی به فرادا خوانده می شود، هیچ نماز مستحبی به جماعت خونده نمی شود، اینو بهشون بگو، بگو سنت پیغمبر را، بعدم متفرقشون کن بیا. امام حسن رفت تو مسجد، هولشون داد، حضرت تکونشون داد، اینا گفتن چیه سر نماز؟ حضرت اون نمازتون باطل، نماز مستحبی به جماعت خوانده نمیشه که. این بنیان اینو پیغمبر نذاشته بود. خیلی جالبه این نکته رو حفظ کنید. خود مردم هم میدونستن این کارو پیغمبر انجام نداده، یعنی این کار سنت پیغمبر نیست، این کارو خلیفه دوم انجام داده بود. اسم نمازم روش گشته بود به نام نماز تراویح، هنوز تو عربستون میخونم بعد هزار خورده ای سال هنوز دارم میخونم. ما رمضان بگیرید 30 شب ما رمضان میخونم به نام نماز تراویح. اینو خلیفه دوم بنیان گذاشت، اون موقع اسمش تراویح بود. حضرت بهشون فهمود که این سنت پیغمبر نیست. اینها یهو با هم اجتماع کردن تو مسجد، دو تا دستا رو گشتن رو سرشون، عدم دن اومدن بیرون تظاهرات کردن، گفتن وا سنت عمرا، دارن سنت عمر خلیفه دوم رو از ما میگیرن، سنت عمر رو دارن عبی میبرن. نگفتن سنت پیغمبر این وسط چی شد، گوش میدید؟ نگفتن سنت پیغمبر چی شد، گفتن سنت خلیفه دوم چی شد. امام حسن من خدمت امیرالمومنین گفت پدر شما رفتیم اینا تظاهرات دارم خواهند. ببینید این تقیه است. حضرت میتونه شمشیر بکشه بگی به هر کی بیاد تراویح بخونه گردنشو میزنن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اونا هم شمشیر میکشن. اینجا خونه یه عده مسلمن بیگناهی هم، این وسط چی؟ جنگ بشه جنگ دیگه، خوب و بده که نمیشه. یا ادم این وسط هم بالاخره اینا هم کشته میشن دیگه. بعد یاران حضرت از دستش میره، یارانی که چقدر زحمت کشته، اینا تلان، مثل انبار، مثل مالک اشتر، اینا تلان دیگه، اینا پیدا نمیشن، اینا کشته میشن تو جنگ. حضرت چی فهمود به امام حسن؟ فهمود برو بهشون بگو هر کاری دوست دارید انجام بدید. این روایت معتبر تو چند تا کتاب معتبر شیعی اومده، من فارسیشو براتون گفتم. حضرت همون برو بگو هر کاری دوست دارید انجام بدید، انقدر نماز مستحبی به جماعت بخونید که خسته بشه. هزار و خورده ای سال تو سعودی هنوز دارن میخونن، خودشون هم میدونن یه رکعتشو پیغمبرم به جا نیورده. فهمود برو هر کاری دوست دارید بگو. امام حسن بعد بهش گفت آقا برید تظاهرات نکنید، برید نماز بخونید. دوره رفتن تو مسجد گفتن الله اکبر به جماعت شروع کرد نماز تراویح خوند. چیکارشون میخواد بگم؟ این همون تقیه است. اینجا یه بحثی داریم دقت بکنید. اهل سنت که بنیان، یکی از دانشمندان مثلا، حالا دانشمند که نمیشه بهش گفت، یه آدم نفهمیست، واقعا آدم نفهمیه. من از خود اهل سنتی ها هم عذرخواهی میکنم راجع به این قضیه، چون این آدم واقعا نفهمه، به نام ابن تیمیه، چه خدا عذاب این آدم رو زیاد بده. این بنیانگذار وهابیت بوده، یادداشت داشته باشید. بعد چون علمای اهل سنت تردش کردن و خود اهل سنت هم او رو کشتن و به درک واصل شد، قبولش هم ندارن علمای واقعی اهل سنت، بعدها محمد ابن عبدالوهاب لعنت الله علیه اون اومد دوباره وهابیت رو احیا کرد. نه اینکه بنیانگذارش محمد ابن عبدالوهاب باشه، بنیانگذارش چیه؟ ابن تیمیه است، 700 سال پیش حدودن. این در کتابش هر چی از دهنش در میاد به شیعه میگه و به علمای شیعه و میگه اینها آدمای منافق دروغگو کذاب چی هستن، سر چی اینا تقیه رو قبول دارن، در حالی که تقیه در اسلام نیست. ما اومدیم برای شما آیاتی از تقیه قرآن خوندیم، معلوم شد اینجا کذاب شیعه نیست، کذاب کیه؟ ابن تیمیه است. روایات هم خوندیم، حالا میخوایم روایات اهل سنت رو براتون بخونیم. ده ها روایت از اهل سنت نقل شده که تقیه وجود دارد، قرآن فرموده جایز است و انسان میتوانه تقیه بکنه. اولیش رو ببینید، از طبری، یک سنی متعصبش، از دانشمندان سنی هست، خیلی متعصبه تو عقیده خودش، تو تفسیر جامع البیان ان تأویل فی تفسیر القرآن جلد 14 صفحه 82، به نقل از ابن عباس میگه که ابن عباس گفته که کسی که او را مجبور کنند تا بر زبان سخنی بیاورد ولی ایمان قلبیش با گفتن آن سخنان مخالف باشد، اما آن را میگوید تا از دست دشمنانش نجات یابد. ابن عباس داره اینو میگه، طبری داره از قول ابن عباس تو تفسیر خودش داره نقل میکنه که سنیه. بر چنین شخصی اشکالی نیست، زیرا خداوند بندگان را تنها به خاطر عقاید ایشان که در قلبشان جای گرفته است مؤاخذه می نماید، نه به واسطه اون چی که به زبون جاری می کنند. به من پاسخ بدید، به واسطه اون چی که در کجا هست؟ در قلبشان هست. اعتقاد قلبیشون خدا مورد محاسبه قرار میده. زبون و اون موقعی خداوند میزان میدونه که با قلب این همخوانی داشته باشه. دومین روایت اهل سنت، زمخشری که یک مفسر قرآنه و یک ادیب هم هست، ادبیاتدان اهل سنته، او میگوید تو تفسیر خودش میگوید برای مردم جایز است که اگر از کفار ترسیدند با ایشان دوستی کنند و مقصود از این موالات در باطن مخالفت و در ظاهر دوستی نماید. یعنی چی؟ یعنی میگه اوت زمخشری داره میگه، میگه آقا اگر جایی یک مسلمانی از کفار میترسه بیاد با اینها رفاقت بکنه، موالات بکنه، و منظور از موالات اینه که تو باطن مخالف عقیده اینا باشه، به زبون چی باشه؟ موافق عقیده اینا باشه، در حالی که قلب وی به دشمنی آنان محکم شده است. ادامه میده، دقت بکنید، و منتظر است تا مانع برطرف شود. بعد یه حدیثی هم اینجا میاره زمخشری نقل میکنه، مانند حضرت عیسی علیه السلام که فرموده است در میان مردم باش اما راه تو راه احتیاط باشد. اینو زمخشری از قول حضرت عیسی علیه السلام نقل میکنه، یه حدیث رو برد. در میان مردم باش اما راه تو راه احتیاط باشد. سومین روایت هم میاریم، بحث این هفته رو تمامش میکنیم، از ابن کثیر دمشقی. تفسیر، یه تفسیری داره به نام القرآن العظیم، جلد 2 صفحه 589. ابن کثیر میگه، میگه علما اجماع دارن، اجماع یعنی همه اتفاق دارن، همه متفقن، که شخص مجبور به کفر میتواند برای حفظ جان خیش با ایشان دوستی نماید. شخص مجبور به کفر یعنی چی؟ یه خود توضیح میخواد. میگه ابن کثیر میگه یه جایی که شخص مجبور شد در جایی در عسر و حرج قرار گرفت، در تحت فشار بود، میتوانه برای حفظ جان خودش با کفار دوستی بکنه، در حالی که عقیده باطنیش ضد اونها هست. حالا ده ها روایت از اهل سنت در این زمینه داریم، ما فقط 3 تاشو برای شما خوندیم که شما بدونید ابن تیمیه یک حرف بسیار مفتی زده و شیعه رو متهم کرده، شیعه بر مبنای قرآن و روایات هم شیعه و هم سنی داره عمل میکنه، ابن تیمیه تهمتی به شیعه زده و اساس حرفش باطل و نادرست و ناصحیحه و خدا باید فقط با او برخورد بکنه که الان هم تو جهنم برزخی اونجا داره عذاب میشه تا قیامت برسه، انشالله اونجا هم عذابش مضاعف بشه با امید خدا، که بنیان خیلی انحرافات در اسلام این فرد گذاشت، از جمله داعشی ها همش طرفداران او بودن، طرفداران ابن تیمیه بودن. این دقت رو باید داشته باشه. این تا اینجا باشه مسئله تقیه. ما اگر زنده بودیم در جلسه آینده چند تا کار میخواییم انجام بدیم، نظریه دانشمندان شیعه رو پیرامون تقیه برای شما بخونیم. تقیه رو از نظر عقلی هم چند تا جمله راجبش بگیم که درسته یا نه. بعد این سوال رو مطرح کنیم که شما روش کار کنیم که آیا تقیه عملی منافقانه هست؟ اینو پاسخ بدیم و فرق تقیه با نفاق رو بگیم که ما درونمون یه چیزه، زبونمون یه چی دیگه میگه. منافق هم که همینه، نفاق هم که همینه، و فرقش با هم دیگه چیه؟ اینو جلسه آینده انشالله بیاری خدا روشن بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگر کسی سوالی داره بسم الله مطرح کن. بله آقای روستایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته روایتی از امیرالمومنین علیه السلام خوندید که تکمیلش از امام صادق علیه السلام فرمودید. یه سوال اینجا مطرح استش که حتی در یک برنامه تلویزیونی فقط قسمت اولو خوندن و نتیجه که این بنده خدا گرفتن، اسم نمیارم، این بود که تقیه جایز استش و ما میتونیم کافر بشیم به امیرالمومنین علیه السلام نسبت به این مطلبی که هست، و نتیجه گرفته بود که علی علیه السلام فرموده که میتوانن شیعان من بر من کافر شوند، ولی اگر بخواهم بر من ناسزا و دشنام بدهند این کار رو نمی کنن. آیا این ناسزا گفتن، فحش دادن علیه بالله تو تقیه جا دارد یا نه؟ فقط بحث منکر شدن هستش.
ببینید من برای شما الان روایت خوندم، آیم خوندم، داستان تقیه هم قرآن گفتم و اون روایت هم گفتم امام صادق تصحیحش کرده که مردم دارن میگن این روایت این نبوده. اصلش هم بود که ما گفتیم اصلا اصل تقیه اینه که شما علیاذ بالله بخوان به پیغمبر، از امیرالمومنین هم بالاتره دیگه، خدا پیغمبر هم بالاتره، شما در یه جایی گیر بکنی که بگن یاف بیا ناسزا به خدا بگو و کفر بگو به خدا، بگو خدایی وجود نداره، تو ما تو رو نکشیم، میگه برو بکن، بیا ناسزا به پیغمبر بگو و پیغمبر مثلا اینی که ما میگیم بگو، شما به زبان بگی ولی به قلب دین اعتقاد نداشته باش، میگه تقیه همینه دیگه، اصلا تقیه چیز دیگه نیستش غیر از این تقیه. به امیرالمومنین هم همینطور، به همه ائمه همینطور. ببینید من حالا انشالله دو سه جلسه که براتون صحبت بکنم، دیشب داشتم یه مطالعه میکردم، این خیلی جالبه که شما بدونید این جمله‌ای که میگیم، حالا اونام که یادداشت میکنن اینو یادداشت بکنید، که 1000 سال پیش نزدیک به زمان ائمه و زمان خود ائمه چی بر اسلام گذشته. این خیلی جالبه که ما اینو بدونیم، دقت بکنیم. وقتی که یه فردی مثل ابن حزم ظاهراً اندلسی باشه که از دانشمندان اهل سنت، ببینید چه زمانهایی رو شیعه پشت سر گذاشته. میگه تو مسجد کوفه، آقایونی که اینجا نشستن خانمان گوش میکن، میگه تو مسجد کوفه ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه که شقی تر از او فقط فردی است که، یعنی هم با او برابر میکنه در شقاوت و بدبختی و در عذابی که در قیامت و برزخ این آدم میبینه، هیچ کسی مانند او نیست. کسی که مانند او عذاب میبینه فقط یه نفره که ناقه صالح رو پی کرده، گوش بدید، در قیامت از کسانی است که بدترین عذابها رو میبینه، در برزخ هم همینطور. ابن ملجم مرادی این حدیث رو سنیام نقل کردن، دقت کن، از پیغمبر، پیغمبرم سنی ها نقل کردن که خودش فرمود که یا علی تو را اشقل اشقیا میکشه، و اسمم اورده پیغمبر، حتی خود سنی ها می روایت نقل. خیلی جالبه، میگم من دیشب اینو مطالعه میکنم، دیشب و پریشب. ابن حزم اندلسی یه دانشمند سنیه، ببینی این چقدر آدم بیدین و ناجوان مردیست و خائن هست واقعا. این اومده یک چیزی رو اونجا مطرح کرده، نوشته که آقا ابن ملجم اومده تو مسجد ضربت زده به امیرالمومنین، چون خودش قاری قرآن بوده مثلا و حافظ قرآن بوده، مثل داره میگیم، این مجتهد بوده، اجتهاد کرده، در اجتهادش خطا کرده، چون خطا کرده خدا یه فضیلت بهش میده، گوش بده، یه فضیلت بهش میده، دوتا فضیلت بهش نمیده، و اهل بهشت هم هست. اونجا به جای دوتا فضیلت یه فضیلت، چون در اجتهادش خطا کرده، اگه خطا نکرده خدا دوتا فضیلت بهش میده. بعد اومد همونجا نقل کرده از یه شاعر، اونم سنی مثلا و وهابی بوده، شاعره میگه که من نمیدونم بین این که این کسی که ضربت زده بگم با فضیلت تر نزد خدا یا اون کسی که ضربت به سرش خورده. چه بساطی بوده در سالهای گذشته شیعه، تو این بساط ائمه اینها رو نگه داشتن، جونشون رو حفظ کردن. شما نگید امام صادق چرا میرفته بشه منصور دمالقی میگفته یا امیرالمومنین، برای اینکه جون خودش و جون شیعیانش حفظ بشه، اینا بمونن. اصلا شیعه انا ما یه مملکت شیعه داریم که همه حجمه اووردن که اینو داغونش کنن بره. کیام حجمه اووردن؟ حجمه چی نیستا، هم مثلا شما خیال کنید که مثلا یه آدم های کراواتی باشن فلان، روحانیون ما که با انگلیس ارتباط خیلی قوی دارن، اینها اومدن جبهه درست کردن، دارن اسلام رو به میبرن. یه سریشون شما ببینید تو همین رای گیری ها فلان اینا، یه آدمی که واقعا خودشم به خدا من دارم میگم، به پیر به پیغمبر، خودشم باور نمیکرد انقدر رای بیاره. اما کیا پشت سر این آدم میان که این آدم انقدر رای بیاره؟ نه خودش برنامه داره، نه مملکت داری بلده، نه جایی خونده، چیزی نمیدونه بنده خدا. خودش کارش یه چیز دیگه است، مثلا جراح فلانه، مثلا این خودش هم نمیدونه انقدر رای بیاره. چرا رای میاره؟ این همین ها، این هایی که ببینید بودن در گذشته، هستن و خواهم بود تا قبل از زمان ظهور. اینا اینجوری هن قرب زده، دوست دارن، خیلی علاقه دارن که ملکه انگلیس فرمان روای اینا باشه، یعنی ولی و سرپرست اینا باشه. اینا علاقه شون به این، کارشون هم نمیتونی بکنیشون. حالا میخوام منظور سوال شما رو بگم، بگم شما میفهمه این چیز اصلا اصل تقیه همینه. شما ناسزا هم اگه گفتم به اینا ناسزا، به پیغمبر، به امیرالمومنین، زبونت ناسزا بگو ولی قلبت با اون حضرت بشه، این اشکال نداره. اگه تو تلویزیون خلاف این گفته، خلاف آیه قرآن و خلاف روایت گفته. بده میکروفون اینجا اگه سوال شد.
در مورد ولی که معنای گسترده‌ای که شما توضیح دادید که اولا به انفسهم هستش، اومدید بحث صاحبکاری که حالا اهل کتاب هست رو مطرح کردید که اون به عنوان ولی شما معرفی کردید، در حالی که آیا میتونیم ما دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم؟ آیا این صاحبکاره، یه براش کار میکنه انسان، یه پولی میگیره، ولی در مورد ولی که سرپرست هستش کلاً با هم دیگه قابل قیاس نمیتونه باشه.
نه ببینید، ولی سعهش فرق میکنه، سعه یعنی گسترش. یه جا ولی یه ولیه که یه کشور رو اداره میکنه، یه جا ولی منطقه رو اداره میکنه، یه جا ولی خونه. پدر هم ولیه، پدر هم سرپرستی. پدر میتونه الان دست تو جیب شما بکنه بدون اجازه شما، این ولایت رو شارع مقدس بهش داده که ببینید شما مثلا حتی برداره جیب شما پول شما بده، این ولایت رو داره. پدر هم ولیه، توجه میکنی؟ حتی برای مادر هم جایی ولی چی شدن. ببینی وقتی میگه پدر از دنیا رفت، بچه اگه این وسط باشه، پدر بزرگ یعنی پدر ولیش هست، اینا یعنی سرپرستش، نه دوستش هست. اینم ولایت، گیرم سعه ولایت فرق میکنه، سعه یعنی گستره ولایت در جاهای مختلف فرق میکنه.
ماشه جنابالی این بود که کار کردن برای کسی که مثلا اهل کتاب هست
ایبی نداره، ایبی نداره. ما خیلی ارمنیامون همه صنعتکارن، شما براش کار کن. اما یه جایی مثلا میگه که شما اگه خواستی برای من کار بکنی، من ولی و سرپرست تو هستم، حق نداری نماز بخونی، باید زنتو بیا جا بیاری بیرون. اینجا من اگه مشروبم گوشم باید بخوری مثلا، اینجا دیگه شما چی جایز نیست ازش تبعیت بکنی، نماز میتونی بری جا دیگه کار بکنی. بله بپرس، بده ایشون به خلاف کل کلاس یک کته میشینه. بفهم، بده میکروفون به ایشون. تنها کسی که یک کته میشینه ایشون.
ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و تشکر از وقتی که در اختیارمون قرار دادید، در خصوص شخص مسئول وضعیت تقیه استاد چگونه است؟
یعنی چی؟
یعنی شخصی مسئول هست و ناگزیر از این که یک سری اخبار و گزارش ها رو در حقیقت منتقل کنه، و اگر این کار رو نکنه مسئولیتش رو انجام نداده، اگر این کارم انجام بده داستانی به وجود میاد که
نه. اینا ببینید، اینا بعضیش به تقیه اصلا ارتباطی پیدا نمی کنه. من یه جلسه شما نبودی ظاهرا، اینجا راجبه لا تجسسو صحبت کردم. ما خیلی چیزا رو با هم مخلوط میکنیم. مثلا توی مجلسی نشستیم، الان یه نفر میاد توی تلویزیون سخنرانی کرده، این خیلی جالبه. مثلا داریم ما داریم حرف میزنیم، مثلا من دارم حرف میزنم، منم بالاخره قد شماها قد اونایی که میگن سوادم نمیرسه، ولی بالاخره انقدر فهمیدم که چی بج دارم حرف میزنم. چون آره یانو ما تو تلویزیون میجوری، خب این عین بی‌دینی هم چون غیبت نکن. میگم طرف تو تلویزیون برای 80 میلیون نفر صحبت کرده مثلا، یا 50 میلیون نفر صحبت کرده، این حرفو زده که نشانه بی‌دینیه. اصلا شارع مقدس اینو غیبت نمیدونه، تو غیبتو نفهمیدی. حالا ما فرق تو تقیه رو میایم در هفته های آینده با نفاق و دروغ و حتی توریه هم برای شما تعریف میکنیم. خیلی جالبه، شما اینا رو نمیدونید مثلا، خیلی یاد میگیرید، خیلی جالب. یکیش هم همین گزارش دادن ها هست. مثلا ما خیلی جا همچی میکنیم، میگیم که مثلا تو محل شنیدیم یه نفر اهل فحشاست، یه نفر داره مواد پخش میکنه. شما این اگه میتونی ببین کجاست اینو چیکار میگم. من آدم فروش نیستم. خب چند روز دیگه بچه‌هات همه میشن مواد فروش و مواد کش و فلان اینا. این آدم فروشی نیست، این واجبه بری این کار انجام بدی. آخه نمیفهمه اینو، یعنی احکام خدا رو ما قاطی پاتی کردیم، ما دروغ اومدیم قاطی پاتی کردیم با حق راست، من غیبت رو نفهمیدیم چیه. هر کی هر چی میخواد حرف بزنه غیبت، یکی هم کلهم روح شاده، یعنی میگه هر چی میخواد غیبت کن، هر چی میخواد دروغ بگو، نه اون درست میگه نه این درست میگه. این مطلبی که شما میفهمین، میگه آقا من تو اداره هستم، فلان کارمند داره رشوه میگیره، من بدون این که بفهمه باید به حفاظت اطلاعات، به حراست، اگه حراست سالم مونده باشه خودش بدتر از اون نگیره، به حراست اطلاع بدم، به حفاظت اطلاعات اگه اون موافق این نباشه بهش اطلاع بدم، بگم آقا یه همچین جریانیه، حالا خواستم بدون امضا بهش بگم، با امضا بهش بگم فلان. این واجب شرعیه، چون من اونجا مسئولیت دارم. ما داریم یه جایی رو میگیم تو یه جایی که من میدونم همه اینها فاسده، من اقدامی بکنم یا مالم در خطره یا جونم در خطره یا کارم رو باید از دست بدم، جای دیگه هم کار فلان ندارم، میتونم مسیر خودم برم، اینا هم درست بشه نیستن. قاعده چی تبعیت میکنه؟ اهم قاعده که امیرالمومنین تبعیت کرد، گفت بذار هر چی میخوان نماز مستحبی میخوان چی به جماعت بمخوان، گورو باباشون. حالا گورو باباشون من دارم میگم، تو روایت نیامده، بذار اونو بخونم به گورو باباشون. ولی وقتی که من میتونم کار دیگه ای بکنم، جای دیگه برم، اینا رو جلسات آینده خواهیم گفت که چه جاهای تقیه ممنوعه ما نمیتونیم بکنیم، اونجا رو من خواهم گفت. دیگه سوال دیگه؟ بسیار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این مملکت رو از شر همه اشرار داخلی و خارجی خودش محافظت بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اون کسی که این مملکت رو به راه سعادت و رستگاری میبره و این مملکت رو از شر بیگانگان حفظ میکنه، اموال این مملکت رو حفظ میکنه، دنبال ارتشا و راندخاری و اینها نیست، خدا بر سر این امت و این ملت مسلط بفرماید. اون کسی که اینجوری نیست و به خلافش فکر میکنه، دنبال باندبازی و هر چیز اینا، خدا بر این ملت و بر همه ما مسلط نفرماید. همه معلولین، مجروحین، مرزای اسلام، مسلمین شفای عاجل عنایت بفرماید. اموات همه ما ببخشد و بیامرزد. شهدای ما ترفیع درجه عنایت بفرماید. عاقبت مملکت، رهبر، مردم، جمع حاضر، خانواده ها، زن و مرد، دختر و جوان این مملکت، خودش ختم به خیر بفرماید. 3 صلوات جلی و محمدی خط بفرماید.